بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. سلسله مباحث حوزوی مصطفی امینی خواه با موضوع فصاحت، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد فصاحت و بلاغت نکاتی عرض شد. نکات بیشتری داریم قبل اینکه به بحث اسلوب برسیم که باید عرض بکنیم، و ما هم چون مباحثمون کاربردی است، ما نمیخوایم بیایم دور از جون شما، دور از محضر، دور از ساحت، حکم بز اخفش رو داشته باشیم برای اقوال آقایون، بشینیم سر تکون بدیم که به به چه حرف خوبی. اونی که برای ما مهمه معیار قرآن و نهج البلاغه است و به تبعش سایر روایات. لذا ما فصاحت و بلاغت رو نمیخوایم برای اینکه تلمباری از یه سری اصطلاحات بشیم و چهار تا واژه یاد بگیریم، که چون مخصوصا تو این فصاحت بلاغت جعل واژه تا دلتون بخواد شده که تقریبا 80% هم شاید خاصیت نداشته باشه. اونی که مهمه اینه که اون جنبه های بلاغی قرآن فهمیده بشه. آدم الان این آیه رو که میشنوه عذرن او نذرن لذت میبره. عذرن او نذرا، چرا این آیه قشنگه؟ اینو میخوایم کشف بکنیم. چرا اشعار حافظ قشنگه؟ ما یه استاد خوبی داشتیم که البته الان بیدینه و خدا انشالله هدایتش بکنه و ما نویسندگی یاد داد. خود اونم مدیونش میدونیم هنوز که هنوز استاد میگیم، حتی دعاش هم میکنیم در این حالی که قلمش در اختیار صهیونیست‌هاست و قلم بسیار خوب، آثار خیلی خوب در مورد امیرالمومنین، در مورد پیغمبر، در مورد قرآن، در مورد امام زمان آثار بسیار خوبیشون داره، خیلی قابل استفاده است. ولی خب مایه های علمی چون ضعیف بوده بالاخره اون وریا بردنش و از شایدان آیت الله جوادی آملی، از شایدان رد اول چه بسا. بله ایشون یه خوبی که داشت، درسی که میگفت، حالا که الان مثنوی میگه و حرفای سروش شده تو قالب مثنوی تکرار میکنه، خیلی هم دلبسته همون جریان بود. خوبی که داشت ما رو درگیر حاشیه و اضافات و اینا نکرد، خیلی برکات داشت. یک کلمه درس بسیار پرباری هم بود، یعنی تو هر جلسه آدم 30 تا 40 تا نکته یاد میگرفت. میومد میشست آقا این شعر جذاب قشنگ به این دلیله، این بیت نکتهش اینه، اون بیت نکتهش اینه، این متن الان قشنگه برای شما نکتهش اینه، این به خاطر مثلا زنده نویسیست، اون به خاطر ویژه نویسیست، اون به خاطر چی چیه، اون به خاطر چی چیه، این گرته برداری، اون فلان، این فلان، خیلی اینا اثر داره. خیلی خوب به این کاربردی و کار کرد، هر جلسه هم تمرین داشت. حالا همین کتابی که ما داریم میخونیم یه چند صفحه دیگه بریم جلوتر یه 20 صفحه تمرین داره پشت سر هم، تمرینای خیلی خوب که حالا انشالله بنا رو بذاریم روی اینکه این تمرین رو هم حل بکنیم، البته دیگه نه تو قالب بحث و اینها. عرض کنم که تمرین، تطبیق اصل ماجراست، فهم اینها مهمه. خود راه بگویدت که چون باید رفت، هدف وقتی باشه خود هدف راه رو نشون میده. لذا مشکل اصلی دوستان طلبه تو بحثای طلبگی، تو درس بحث، اینه که سرخورده میشن، دلزده میشن، کم میارن. اینه که اول هدف نیست، وقتی هدف نیست روش نیست، وقتی هدف و روش نبود طبیعتاً یه مدت آدم یا از سر اضطراری یا از سر عادت یه کاری رو میکنه، بعد خسته میشه. یعنی که چی؟ پایه 9، پایه 10 یا یکی دو سال درس خارج، میگه اصلا من اشتباه کردم، منم طلبی شدم، الا ماشاءالله دیدیم سراغ داریم. 10 پایه رو خونده میگم خب میخوای چیکار کنی؟ خب 10 سال که اشتباهی اومدیم اومد دارم میرم دانشگاه. میگم تو 10 سال خوندی، حالا بعد اول کارته. میگه دیگه اول کارم، برم دانشگاهم شروع کنم. 10 سال نون امام زمان خوردی، الان چه وقت اومد رفتن؟ فراوون طلبه پایه 9 پایه 10، فراوون اینایی که من خودم رسائل گفتم، کفایه گفتم، عرض کنم خدمت شما که مکاسب گفتیم، پایین تر لمعه گفتیم، فراوون شاید تو همه اینایی که ما این بحثا رو باشون داشتیم از هر سه تا یکی مشکلش این بوده که خب که چی الان ما اینا داریم می‌خونیم، که چی اصلا، برای چی اینجا هستی، اصلا حوزه برای چی، اصلا حوزه که چی. یکی از جاهایی هم که به شدت طلبه ها آسیب میبینن تو بحث فصاحت بلاغت، یعنی اصلا علوم علم بلاغت، پای سوم بیشترین ریزش رو داره حوزه، یکی به خاطر مغنی، یکی به خاطر بلاغت. این دوتا درس به شدت ایجاد نفرت میکنه. حالا مغنی که به خاطر خودش کتابیست که کمترین جذابیت رو داره، و بلاغت هم اصل علم، علم بسیار جذاب و کاربردی، متون و روش تو بحث کاملا به نظر میرسه که خسته کننده است. یعنی ما خودمون پای سوم درس رو از سر اجبار و اصرار رفتیم، هم مغنی رو هم بلاغت رو. یعنی اصلا خستگی و کوفتگی اون سال هنوز تو تنمه که چقدر به ما فشار اومد، چقدر اذیت شدیم درس رو. در که فصاحت و بلاغت بسیار شیرینه، بسیار شیرینه، بسیار شیرینه. انشالله با روی کرده قرآنی وارد بشیم. من اول که بحث کردیم خدمتتون عرض کردم چند وقت پیش، و اولی که این دوره رو شروع کردیم از اول گفتم که آقا بیا بشینیم بلاغت رو دو هفتهی بخونیم، سرتاش رو هم بیاریم، یا بشینیم یه سال درست بخونیم. این دو بین این دوتا، نه شیش ماه همینجوری مثل حوزه بخونیم. یا میخواین من تمام اصطلاحاتش رو پای تخته براتون تو دو هفته بگم تمامش رو بذاریم بریم کنار، یا بیایم واقعا همونجوری که تو ادبیات کار کردیم بریم تو قرآن، تو روایات، نحو البلاغه کار بکنیم، اونس پیدا بکنیم. مخیر بین این دو تایم. فعلا هم که علل حساب ظاهرا راه دوم رو انتخاب کردیم. ان شاء الله خدا برکت بده فرصتمون رو، ان شاء الله با نظمی که بنده باید داشته باشم ان شاء الله بیشتر بشه، وقتا سر وقتش باشه و بیشتر از وقت ان شاء الله استفاده بکنیم. خب پس معیارمون الان اینجا تو این فصاحت و بلاغت بحث خاصی نیست، همه رو گفتن و رفتن، دو صفحه کتاب مطلب داره، ولی ما میخوایم روش کار بکنیم. یه نکته که میخوایم عرض بکنیم در مورد اینه که خود واژه فصاحت واژه‌ای است که در علم فقه و مباحث فقهی کاربرد داره، موضوع برخی مسائل فقهی است. مثل چی؟ مثلا خطیب جمعه فصاحت داشته باشه، امام جماعت فصاحت داشته باشه. عرض کنم خدمت شما که توی اجرای صیغه، صیغه ها عقود، برخی فصاحت رو شرط دونستن. شما عقد نکاح مثلا داری جاری میکنید باید به عربی باشه، حالا یه عده عربیت رو شرط دونستن، خیلی هم شرط ندونستن، یه عده در این شرط دانستن عربی فصاحت رو هم شرط دونستن. حتی تو نماز قرائت برای درست بودنش فصاحت رو شرط دونستن، لغات باید فصیح باشه. مثلا و تقبل شفاعته، یا و تقبل شفاعته. من میدم که برخی اساتید خیلی حساس بودن، اگه اونجا و تقبل شفاعته میگفت دیگه نماز نمیخونم جو بسرش. فصاحت شرطه، غلط میشه، غلط هم نشه باز نمیشه پشش خون، فصاحت شرطه برای اون جماعت. خب فصاحت چیه؟ یه اشاره کردیم، ولی با اونایی که گفتیم الان مشکلمون حل شد که باید یه خورده بیشتر روش کار بکنیم، یه خورده بیشتر روش کار بکنیم ببینیم که چیز جدیدی گیرمون میاد. اول روایتشو ببینیم. تو بحث اذان هم فصاحت مطرح شده، لا بأس به تطریب فی الاذان. در دعایم الاسلام مرحوم امین الاسلام نقل فرموده لا بأس به تطریب. تطریب یعنی چی؟ از ماده آها تطریب میشه، بله، به طرب آوردن، که حالا با تکیه بر مفعول، چون اصل معنا تعدیه است رو مفعول، فلانی را، مردم را به طرب آوردن. یا میگه فلانی به طرب آورد، یا میگه فلانی را به طرب آورد. خب اشکالی در تطریب نیست. تطریب در کجا؟ در اذان. مردم با شنیدن اذان به طرب بیفتن، اشکالی نیست، جوری اذان بگه که طرب آور باشه، با قنا هم فرق میکنه، تطریب با قنا فرق میکنه. اذا اتم، به چه شرط؟ به شرط این که اذا اتم، اولا تمام باشه، اتمام بکنه، اتمام بکنه، اشهد ان لا اله الا الله دیگه از آخرش نیست اصلا، تموم شد. بیانه تبیین بکنه، قشنگ ادا بکنه. و افسحه، افسحه رو در کنار بیانه و اتم آورده، اتمام، تبیین، افسح. افسحه بالالف والها، در الف و ها فصاحت داشته باشه، در الف و ها. اشهد ان لا اله الا ها، اینو بگی، فصاحتش روشن باشه. این فصاحت هم فصاحت لغوی است، روشن باشه، شفاف باشه.
الف و ها رو تخصیص داده.
خب اینها معمولا توی خوندن، مخصوصا وقتی بخواد ریتمیک کسی بخونه، الف مخصوصا های دو چشم به نظرم اینطور میاد، ولی روش چیز نمیشه، ادا نمیشه خیلی درست الف و ها. مثلا ایشالله میگن، انشاءالله، حال ما نداریم وقتی تون تون میخواییم بگیم، نمیگیم انشاءالله، ایشالله، ایشالله، لایش هم ایشالله سنگو علفه هم خیلی نه، همینه. فی رجل ضرب رجلا به اصن علی رأسه، فی رجل دبر مردی که ضرب رجلن به عصا علی رأسه فثقل لسانه، کی؟ آها، زبانش سنگین شد، ثقل یعنی دیگه نمیتونست درست حرف بزن. فقال یعرض علیه حروف المعجم، امام معصوم فرمود، آها، فما افصح منه بهی و ما لم یفسه بهی کان علیه دیه.
هر چقدر از اونا رو گفت مبنی میشه اونا، هر چقدرشون نگفت باید دیه بده.
احسنت. و هی تسعتون و اشرون حرفا، حروف معجم 29 تا حرف، دیه کامله ماله اینه که 29 تا حرف رو نتونه به کار ببره. چقدر قشنگ، اگه 29 تا حرف رو نگفت دیه کامله داره. دیه کامله هم دیه یه انسان، زبان کسی رو کسی قطع بکنه دیه کامله داره. خب بله، بعضی وقتا که دوتا دیه هم داره. حالا اگه 29 تا حرف رو گفت دیه نداره هیچ، 14 تاشو گفت نصف دیه، 10 تاشو گفت یک سوم، مثلا 8 تاشو گفت یک چهارم، درست؟ یک 7 تاشو گفت یک چهارم. مثلا عرض کنم که همجور به ترتیب قیاس میکنن با حروفی که میگه. پس اینی که فقله یعنی هرچی تونست بگه، افسحه، افسحه اینجا فصاحت در لغت به اون معنا، فصاحت در اصطلاح شرط نیست. جا فقله، فقله، بله. خب هرچی که افساح نه، نتونست درست ادا بکنه، درست ادا کردن میشه فساح. یعذن لکم افصحکم، یعذن لکم افصحکم، یعذن
فصیح ترینشون براتون
از اون. آه احسنت، که اینجا دوتا معنا با همه، هم فصاحت لغوی هم فصاحت اصطلاحی، یعنی هم خوب ادا بکنه هم خوب بیان بکنه، یعنی کلماتی باشه، افصح باشه، یعنی وقتی حرف میزنه طرف خیلی حرف زدن بلد باشه، حرفش رو برسونه مخاطب. خب عرض کردیم که در فصاحت باید یه سری عیوب نباشه، عیوبی در کلمه، عیوبی در کلام. عیوب در کلمه از سه جهت محل بحث، یکی ماده، یکی هیئت، یکی معنا. از جهت ماده تنافر نباید داشته باشه، ببینید نظمش خیلی بهتر میشه اینجور. از جهت ماده تنافر، تنافر عیب ماده است، ماده کلمه تنافر داره، یعنی حروف این ماده روان نیست کنار هم، تلفظش سنگینه. حالا چطور تشخیص میدیم تنافر رو؟ ذوق سلیم. این ذوق سلیمی که اینجا گفته میشه منظور عرفه، عرف زبانی، عرف زبان فهم، عرفی که انس با این واژه داره. حالا من چند تا واژه میگم، شما بگین که کدومش بیشتر از هم فصاحت داره. القتل و انفال القتل. اول ترجمهش بگیم. انفال القتل. قتل نفی کننده تر است برای قتل. القتل و انفال القتل. قتل نفع کننده تر است برای قتل. اگه کشته بکشید، قتل، قتل بیشتر از همه مانع قتل میشه. بکشید. القتل و للقتل. قتل برای قتل، یعنی کشته بکشش دیگه، بخاطر اینکه کشته بکشش. قتل البعض احیاء للجمیع. قتل بعضیات همه رو زنده میکنه. اکثر القتل لیقل القتل.
قتل زیادش کنیم برای اینکه قتل کمی.
آه. ولکم فی القصاص حیات. مثلا زیرا خاک هنون تو آسمونه. ولکم فی القصاص حیات. اولا که یه بار شون هیچ حرفی اونجا تکراری نبین. لام کاف میم ف یا قاف صاد های جیمی یا ماده ها. قصص حیه. اولا قصص حیه نجات ماده، هی جفتش مضاعفه کنار هم اومده. قصاص حیات، خود اینها توش نکته است. قصاص حیات، حالا اینا هر کدوم نکته بلاغی داره. این فعال، اون فعال، دوتا مصدر آورده، یکی فعال یکی فعال. فل قصاص حیات. قصاص قتل، حیات زنده کردن. میگفت زیاد بکشین تا کشتن کم بشه، میگفت بکشید بعضی را تا همه زنده بشه. همه اینا رو تو این رسونده تو یه عبارت. لکم فل قصاص حیاتو، اصلا کاری به این یه تیکه اون تیکه نه، برای همه تون. این میگفت یه تعداد بکش تا یه تعداد زنده بشه، یک چند تا قتل زیاد میشه قتل کم میشه. انگار مردم دو شقه کردو، میگفت لکم مال همه تونه، همه تون به حیات نیست. چقدر معنا توشه، اعجاز اینجاها فهمیده میشه.
قصاص ماتشی میشه،
قصصه پیگیری کردن، قصه در ادامه ماجرا چیزی بیاد. کشتی ادامه چیه؟ تایید استان چیه؟ با کشته بشی. خب پس یکی از وجوه اعجازی همینه. شما میبینید که برای اینکه یک معنا رو میخواید برسونید، 5-6 تا جمله دارید، یه دفعه قرآن میاد یه جمله میگه، رو دست همه اینها 100 تا معنا میشه از اینا میرسون.
خلاصه هم
کوتاه هم مفید. اینجوری باید کار کرد آیات قرآن رو. اینا صاف میگم اینا همش اعجازه. خب چیش اعجازه؟ کسی که توی گل و بلبل بزرگ شده که قدر گل و بلبل نمیدونه، که بعد بردش بیابون بهش نشون داد یه دو روزم بیابی بکشه، بعد میگه حالا قدر شمالتون رو دونستی. چی داره اینجا مگه؟ من میگم بعضی شمالی ها میگم، میگه اینجا چیزی هم ندارین، همه تهرانی ها میان عاشقشن. میگم توی خود بیا تهران میفهمی چی داره. دو روز دود بخور میفهمی اینجا چی داره. خب عیب از جهت هیئت چیه؟ دو تا عیبه، یکی مخالفت با قیاس، مخالفت قیاسه، یکی هم ضعف تألیف. اینا عیب چیه؟ عیب هیئته، یعنی هیئتش مشکل داره. قیاسو که عرض کردیم یعنی چی؟ مثلا اعلال در قامه رو انجام نده، ادغام در عجل رو انجام نده، هیئتش رو مثلا باید تو باب فلان بیاره توی باب دیگه بیاره، بعد هیئت رو رو این هیئت مثلا اعلال صورت میگیره، این اعلال رو صورت نداده، ایناست دیگه ضعف قیاس، مخالفت قیاسی است. ضعف تألیف هم اینه که اجزاء کلام با قوانین نحوی، توی مخالفت قیاس با قوانین صرفی مشکل داشت، توی ضعف تألیف با قوانین نحوی، ضمیر رو مثلا اول بیاره بعد مرجعش رو بیاره، اینجور چیزا. خب که هم گفتن که اگه زیاد به کار رفت در زبان و رایج شد و کنده یه وضع جدید پیدا کرد، دیگه شما اینجور معنایی بخواین استفاده بکنین اشکال، مثل طلبه، طلبه جمعه، خب دیگه الان همه به عنوان مفرد استفاده میکنن، ایشان طلبه، دو تا طلبه، یه طلبه، دو تا طلبه، دو تا طلبه، یعنی دو تا طلبه، دو تا اقل جمع که میشه دو سه تا شش تا، ولی دو تا طلبه یعنی دو تا طلبه، دو تا. این دیگه انگار وضع جدید پیدا کرده، طلبه که انهو نقل پیدا کرد از اون معنای جمعی که داشته به مفرد اومده، و برای همین دیگه استعمالش در مفرد اشکالی نداره. بعض موارد تو قرآن پیدا میشه مخالف قیاس صرفیه، ولی چون استعمالش زیاد بوده دیگه به کار رفت، مثل استحوه ابا یعبا جان،
اعلان نشده
ابا یعبا،
مثلا مسجد،
بله بله، که حالا گاهی عرض کردم گاهی نشون میده که اون قاعده یه قاعده دیگری است، تا جایی که ما میتونیم بعد اینجور بگیم نشون میده که اون قاعده شما 90% است، اینم هست، یا مثلا اینا بگیم که نه اینجا نشون میده که استثناء است. با قرآن بیشتر ما حرف قواعد رو بزنیم بهتره تا اینکه بخوایم بگیم استثناء است.
بگیم که عرب بزنه
بوده خوده یا نه استعمال میکرده، حواسشون نبودن که اینم چه استعمالی هم داره بالاخره. خب عیب معنا چیه؟ معنا هم باید این سه تا چیز رو نداشته باشه، یکی قرابت استعمال، یکی تعقید لفظی، یکی تعقید معنوی. همون هفتایی که توی چیز گفتیم مرتبش کردیم، هفتا رو گفتیم، خاطرتون هست دیگه، بعضی تو کلمه گفتیم، بعضی تو کلام گفتیم، هفتا رو یکی کردیم. از جهت معنا، یکی قرابت استعمال، یعنی تو معنایی که طرف منظورشه برسونه اون رو، استعمالش بین عرب فصیح باشه، رایج باشه، یه کلمه‌ای باشه که معناش رو به سختی کسی میدونه، مثل تکعکعتم، تکعکعتم یعنی اجتمعتم، ما لکم تکعکعتم علیه که تکعکعکم علا چی؟ علا المجنون، میگن آیه حسن زاده آمولی هم اینو میخوام در دورشون که جمع میشدن، میگه ما لکم تکعکعتم، چیه اونجور که دور یه دیوونه جمع میشن دور من جمع شدید، ما لکم تکعکعتم که تکعکعکم علا المجنون. بله، یا اینکه اصلا معنا یا اصلا معنا نداشته باشه، مثل جهلن جع واژه‌ای که اصلا معنایی براش ذکر نکردن، واژه‌ای که زیر کار داره، که این سریال های طنز از این کارا زیاد میکنن، یه واژه های خلق میکنن که اصلا تا حالا کسی به کار نبرد. خب دومیش تعقید لفظی، یعنی کلام تو معنای خودی ظهور نداشته باشه، ریختن لفظ یه مشکلی داره نمیرسونه معنا، لفظ یا تنس معنا یه جوریه که نمیرسونه مقصود رو، اون میشه تعقید معنوی. خب تعقید لفظی مثل این که شما چیزی که باید مؤخر بیاری و مقدم کنی، چیزی که باید مؤخر بیاری و مقدم کنی رو مؤخر بیاری، یا حذف زیاد باشه یا ضمیر زیاد داشته باشی، که فهم رو مخاطب سخت بکنه، مفعول رو جلوتر از فاعل بیاری، حال رو جلوتر از الحال بیاری، بین مبتدا و خبر فاصله بندازی، بین بدل و مبدل به فاصله، یه جوری که طرف گیر کنه آقا چی داری میگی، یعنی ضمیر اون بود، نعت اون بود، این میشه تعقید لفظی. که البته ممکنه هستش که قواعده نحوی رو رعایت کرده ها، از جهت قواعده نحوی مشکل نه، ولی گیر عبارت گیر داره، سنگ جوریه اصلا سر و تهش به هم نمیخونه. بعضی استاد تعقید لفظی هن. اصلا ساده ترین عبارات رو یه جوری میگن الا ماشاءالله بین یه جوری میشه بین علما و حتی قلم دست و اینا هم داریم بابا این همین سادهش میشه. این آقای قرائتی میگفتش که من یکی از رموز موفقیت هم اینه که هیچ وقت سخت حرف نزدم. بعد میگفت که مثلا بقیه میگفتن که در سیر تکاملی تاریخ، من میگفتم همینجور که میریم. همین پنشیش هم مثال اینجوری میزن بابا سادش رو بگوی نه همین فهمم. اون یکی روند تطوری نمیدونم چیه طبق حرکت جوهری بنابر سیر تطوری موجودات بنابر نظریه حرکت جوهری اینجور میشه. همون چی گره میدیم. خب ضعف تألیف اصطلاحات با هم نمیخونه، ولی تو تعقید لفظی اصطلاحات نمیخونه، یعنی گیر داره. تو تعقید معنوی معانی گیر داره، معانی و مقصود رو نمیسون، مثل همون که آقا طرف داره میگه چشم خوش شده، یه مثالاشو زدیم دیگه. از لوازم بعید داره استفاده میکنه، از وسائط زیاد داره استفاده میکنه. این تشبیه کسی برای این تشبیه اونو نمیاد بگه، اونو برداره به این تشبیه بکنه. بله برادر جنسی مثلا قرینه هم توزه نیاره. این امرم مخل به فصاحت کلامه، چون معنای مرادش بعد از تفکر طولانی فهمیده میشه. اینو اصلا بهش میگن تعقید معنوی. مثل کسیر و رماد مثلا، آره کسیر و رماد خوبه، کسیر و رماد خوبه، خاکستری زیاده. خاکستری زیاده یعنی چی؟ مهمون زیاد میاد هی میره آتیش دم. بله آره به عملی هم میگن کسیر و رماد. این هم داری خب کدومش درست داره دیگه، مختزای عرف و فضا و این هاست دیگه، کجا کدوم بیشتر جا افتاده. بله مثلا توی بعضی شهرها چه سره بود معتادا به کار بردن، خیلی جالب بود. مثلا گفتن که ایشون مهندس شیمیه، مثلا هرکی خواستن بگن معتاده آم گفتن میره آزمایشگاه آزمایش میکنه. الان تو پای دستگاه تو آزمایشگاه نشسته. تو فکر می‌کنی چقدر طرف آدم مهمی آدم عملی ها رفته پای دستگاه. این بخیه هم ظاهرا همین بوده، یعنی طرف میرفته مثلا نمیدونم مثلا تزریق میکرد بعد بخیه میزده، یا مثلا کارش به بخیه کشیده میشده، یه چیز اینجوری داره ماجرا. میگن طرف اهل بخیه است، بعد دیگه کم کم به هر کسی که تخصص داره تو هر کاری میگن آقا اهل بخیه است. اینو معلومه حقشناس خیلی به کار میبره، به سیدی اهل بخیه هم هست. نه یعنی خیلی وارده، یعنی خودش اهل دعا است، اهل کار حرفه‌ایه، این کار است. خب مثلا میگن هفت خط طرف، این هفت خط تشبیه بوده برای حالا تو بحث استعاره اینا میاریم ان شاءالله. کسی که شراب خار بوده، شراب این ظرفاش خط داشته، یه خط دو خط سه خط شاخه، این دیگه لبریز که میشه میشه هفت خط، بعد دوره داشته طرف، مثلا یه سال بعد خط اول فقط میخوره، زده خط سوم سنکوب میکرد میمرد. شراب اصیل ها، نه این آتش خالی که الان میخوره، کم و زیادشان خیلی فرقی نداره. بله این مثلا میاد خط دوم سوم، بعد دیگه طرف خیلی دیگه اوستای همه میشه، گفتن این طرف هفت خطه، خط هفتم دیگه استعمال شده برای هر جایی که داره. هم چرچیل هم مثلا میگن همینه، هر کی هر جا چرچیله قالتاقه. اینا اصطلاحات همش یه ماجرا اینجوری داره. خب یه جور نباشید، مثلا من قالتاق بگم منظورم اینه که ایشون جز عرفای بالله، برای عارف کسی نمیگه قالتاق، تعقید معنوی داره. بله مرحوم های بهاءالدینی خیلی قالتاق بودن. کسی اینجوری
مثلا آدمای زرنگ تو هر قضیه میگفتن از آدم والتاقیه.
آره معنیش
کاملا منفیه.
بله احسن، اینا مثال های تعقید معنوی سا، یعنی طرف با یه ذهنیت خوبی فکر کرد مثلا این از اون جنبه ملاکه که مثلا یعنی تو کار خودش که رو استاست، نمیده که این یعنی تو جنبه منفی، مثلا هفت خط تو معمولا برای جنبه منفی به کار میبرم، تو اگه هفتی من چلوم هم مثلا. خب ملاکش هم عرض کردیم، عرف ذوق سلیم. خب یه سری روایات رو ببینیم، حالا خود اینها خیلی مهمه، روایاتی که جنبه های فصاحتش ضعیف باشه خیلی آسیب میبینه روایت. سری میذارن که مثلا تفسیر روز میلاد امام حسن عسکری هم هست، صلوات هدیه کن بهش الله مثلا مثلا این تفسیر به منصوب به امام حسن عسکری علیه السلام، یکی از وجوهی که ضعیف دونستن این تفسیر رو همینه، اون جنبه های فصاحتیشو اینا نمیخوره به معصوم. حالا برخی کتاب مثل مصباح الشریعه رو هم باز از این جهت از جهاتی ایراداتی گرفتن، یا مثلا حدیث کسا رو برخی ایراداتی گرفتن، مثلا این فصاحتش مشکل داره، ضعف تألیف داره، مخالفت با قیاس، مخالفت قیاس داره. بله یکی از آقایون همینا رو جمع کرده و کتاب کرده، بعد از مشاهیره خیلی معروف همه میشناسن، بعد آماده کرده بود که چاپ بکنه، بیاد تو همون ایامی که داشت جمع میکرد مشکلات حدیث کسار که به عنوان اینکه حدیث ضعیفیست مطرح بکنه و ردش بکنه. بعد اومده خدمت آقای بهجت رضوان الله علیه، گفته بود که آقا من این مشکلی دارم یه سفارش بفهمه، ایش گفته بود برو حدیث کسار بخون. بله حدیث کسار بخون مشکل برطرف میشه. ایشون اومد کتابش هم چاپ کرد. بله. که حتی الان ظاهرا جمع شده. بعد اتفاقاتی افتاد. یه حرمی که متولیش هم ایشون بود، اومدند و این حدیث که سارا تای مفاتیح کندن و خط زدن و کلی ماجرا درست کرد. خیلی بد شد. خیلی اتفاق بدی بود. هنوزم ظاهرا نظرشون به همینه که این حدیث مشکلاتی داره و نمیشه قبول کرد که حدیثه. علای بچن فهمن که این حدیث رو کسی بخونه امام زمان یا در جلسه شرکت میکنن یا از اون مجلس رد میشن یا از دور افاضه میکنن. بله ببینید تفاوت ها از کجا تا به کجاست. یکی میگه این حدیث حتما مجعوله، جعلیست، کسی حق نداره بخونه به اسم این. یعنی شما اگه بگی که این حدیث کسا رو در با زبان روزه بخونی ماه رمضان، روزت باطله. یکی هم میگه بخونی ماه رمضان میاد بغلت میشه. تفاوت ها اینطوره. خب بحث فصاحت بحث مهمیست، یعنی خیلی وقتا میگه ادبیات معصوم نیست، این ادبیات فصیح نیست، این کلام کلامی نیست که اینجوری بخوان حرفو برسونه. مهمم هست، باید روش تأمل کرد. حالا ما 15 تا مثال میخوایم بیاریم از آیات و روایات که رو اینها بحث بکنیم. جا بخونیم دیگه اینو، پس بذاریم فردا مثال ها رو کار میکنیم. باش اینو پس انشاءالله بحثش رو داشته باشیم جلسه بعد و با این روایات ببینیم که اشکالاتی که علما میکنن خیلی هم مهمه. یه مدل فقاهتی هم دستمون میاد تو بحث بلاغی که چه مدلی اشکال میگیرن که آقا این روایت این مشکل رو داره اون مشکل رو داره. ان شاءالله فردا بحث خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.